بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام عليكم ورحمة الله. خب بحث ما در اعتبار تنجیز بود، در وجوه تعلیق مرحوم شیخ مفصلا صحبت کردم. بحثی که در ادامه مرحوم شیخ مطرح میکنن در واقع ادله است که در باب اعتبار تنجیز مطرح شده. مرحوم شیخ بیان میکنن که عمد ادله در مسئله اعتبار تنجیز اجماعی که در مقام وجود داره و خدمت شما عرض بشود که سایر ادله باید بررسی بشن. اولین در واقع دلیلی که برای اشتراط تنجیز غیر از اجماع مطرح میکنن این مسئله است که انشاء قابلیت تعلیق نداره. مرحوم شیخ میگه که این حرف حرف باطلیه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مقصود شما از این که انشاء قابلیت تعلیق ندارد خود انشاست به عنوان در واقع لفظ و مدلول کلام، بله ما هم قبول داریم که اصلا در اون تعلیق معنا نداره، چون دایر مدار وجود و عدم انشاء یا هست یا نیست. شما وقتی انشاء میکنی معنا نداره که در واقع ایجاد المعنا به واسطه این انشاء معلق بشه بر چیز دیگه، لذا تعلیق توش کاملا بی‌معناست. اما اگه منظورتون از تعلیق انشاء تعلیق منشأ است، یعنی مثلا در اینجا میشه اون ملکیت، اون اثر، به تعبیر دیگه اون انشاء حاصل مستری، خب باید عرض بکنیم که مشکلی نداره، هیچ در واقع معنی نداره که شما بخوای منشأ رو معلق کنید. و اساسا یه این اتفاق، یعنی تعلیق منشأ، یک امریه که در سایر ابواب واقع شده. مثلا در باب اوامر خیلی وقتا وجوب یک کاری معلق میشه، مثلا مثالهای زیادی میزنن. این مثال معروفی که در باب اوامر هست، در باب مفهوم شرط هست، مثلا میگه انجا اکر زیدون فاکرم. خب الان وجوب اکرام به عنوان یک انشاء وجوب، خب این معلق شده بر اومدن زید. یا مثلا در باب معاملات در بحث وصیت تملیکی، کسی که در واقع وصیت میکنه، موسی داره ملکیت مال رو برای موصالح انشاء میکنه، ولی انشاء ملکیت معلق بر موت موسی است. خب اینجا خود انشاء که معلق نیست، اون منشأ، اون در واقع حاصل مصدره که داره معلق میشه. لذا مرحوم شیخ میگه اگه منظورتون از تعلیق انشاء این دومیه که این اصلا اشکالی نداره. خب متن رو بخونیم همین مقدار رو. ثم انك قد عرفت ان العمده في المساله هو الاجماع. مرحوم شیخ میگه که فهمیدی که عمده در ادله مساله اون اجماع است. خب این تعبیری که ایشون اینجا دارن که فقط اجماع عمده ادله مسئله است، یعنی این که دلیل جزمیت رو، یعنی این که تعلیق منافات داره با جزمیت رو در واقع قبول ندارن. و ربما یتوهم که ان الوجه فی اعتبار التنجیز هو عدم قابلیت الانشاء للتعلیق. ممکنه که توهم بشه که وجه در اعتبار تنجیز عدم قابلیت انشاء برای تعلیقه. خب مرحوم شیخ میگه و بطلانه واضحه، بطلان این مطلب واضح است. چرا؟ میگه لأن المراد بالانشاء، اگه مقصودتون از انشایی که دارید اینجا در باب عدم قابلیتش لتعلیق صحبت میکنید انکانه هو مدلول الکلام، اگه مقصودتون از این انشاء مدلول کلام به تعبیری همون ایجاد المعنا به لفظ باشد، فالتعلیق غیر متصور فیه، تعلیق در اون اصلا تصور نداره، چون دائر مداره در واقع وجود و عدم، یا هست یا نیست. وقتی شما انشاء میکنی در واقع داری معنای معینی رو ایجاد میکنی و اصلا توش تعلیق معنا نداره. الا ان کلام لیس فیه، با این تفاوت که اصلا ما بحثمون و نظامون تو این نیست، ان کلام لیس فیه هذا الانشاء. و این کان الکلام فی انه کما یسه انشاء الملکیت المتحقق علی کل تقدیر فهل یسه انشاء الملکیت المتحقق علی تقدیر دون آخر که قوله فلان و فلان فلا ریب فی انه امر متصور واقع فی العرف و الشرع کثیرا فی الاوامر و المعاملات. خب اگر هم کلام در بحث انشاء، اینی که میخوایم در مورد انشاء صحبت کنیم، مقصودم از انشاء در اینه که همچنان که صحیح هست انشاء ملکیتی که محقق است بر هر تقدیری، یعنی علی کل تقدیر، یعنی انشاء ملکیتی که غیر معلق است. خب این الملکیت المتحقق هم منظور همون منشأ دیگه، یعنی اون حاصل مصدر. میگه همچنان که انشاء اون منشأ، انشاء اون حاصل مصدر صحیح هست، فهل یسه، آیا صحیح هست انشاء ملکیت متحقق حاصل مصدری علی تقدیر دون آخر؟ علی تقدیر دون آخر یعنی معلقه. آیا صحیحه که منشأ را به صورت معلقه انشاء کنیم؟ مثلا که قولهی هازا لک انجا زیدون قدن، این برای توه اگه زید فردا بیاد. یا خذ المال قرضن او قرازن اذا اخذته من فلان، این مال رو به عنوان قرض بگیر یا قراز. قراز اصطلاحی که در باب مضاربه استفاده میشه معمولا، اذا اخذته من فلان، اگه که مثلا این مال رو از فلانی بگیری و نحو ذلک. خب اگه اینطور باشه فلا ریبه، شکی نیست، فی انه امر متصور، یه امری است که قابل تصویر است، واقع فی العرف و شرع کثیرا فی الاوامر و المعاملات. اینجا لف و نشر مرتبه، واقع فی العرف فی الاوامر، واقع فی الشرع فی المعاملات. خب در اوامرش همون مثالی که زدیم، انجا از زیدون فاکرم ها، وجوب اکرام معلق شده بر آمدن زید. یا در معاملات مثال زدیم به باب وصیت تملیکی، موسی برای موسی له مالی رو تملیک میکنه به واسطه عقد در واقع معامله وصایت. خب این معلق بر موت موسی است، پس اینجا ما ملکیت به تعبیری اون حاصل مصدر معلق میشه، من العقود و الایقاد. پس بنابراین ما اگر منظورمون انشاء و منظور از انشاء ایجاد معنای به لفظه، که این هیچ کسی قائل نیست که توش تعلیق ممکنه، حتی اونایی هم که میگن تعلیق انشاء ممکنه اینجا این همچین حرفی نمیزن. اگر هم مقصودتون از تعلیق انشاء تعلیق منشأه، که باید به شما بگیم که این یه امریه که هم در عرف و هم در شرع هم تصور داره، هم که تصدیق داره، واقع شده. خب مرحوم شیخ وجه دیگری را اینجا مطرح میکنن و اون اینه که ظاهر ادله، ظاهر روایات و آیاتی که دلالت بر این میکنن که عقد سببیت داره برای تحقق ملکیت، ظاهر اون ادله اینه که این سببیت عقد در حال وقوع عقد حاصل میشه، یعنی این سببیت بر مسبب خودش زمانی مترتب میشود که اون زمان همون زمان حال وقوع و انعقاد عقده. به تعبیر دیگه عقد سبب تحقق ملکیته، ملکیت به عنوان مسبب برای عقد زمانی میتواند اثر سببیت رو بپذیره که این اثر در زمان وقوع و انعقاد عقد بخواد مترتب بشه. و در واقع این ادعا ادعایی است که میشه از ظاهر ادله دال بر تحقق ملکیت به واسطه بی فهمید. لذا شما اگه بخواید اثر عقد رو تعلیق کنید، معلق کنید، مشروط کنید، اونم به یک شرط و تعلیقی که از جانب متعاقدین صادر بشه، این مخالفت داره با در واقع ترتب اثر بر مسبب در حال وقوع عقد. بنابراین شما باید در واقع اثر رو غیر معلق در نظر بگیرید. خب بیتلو هذا الوجه فی الضعف ما قیل من ان ظاهر ما دل علی سببیت العقد ترتب مسببه علیه حال وقوعه فتعلیق اثره به شرط من المتعاقدین مخالف لذلك. میفهمند که همراهی میکند این وجه را در ضعف آن چیزی که گفته شده است، از اینکه ظاهر ادله‌ای که دلالت میکند این هذا الوجه، منظور وجه قبلی است دیگه، یعنی یتلو هذا الوجه فی الضعف چه چیزی ما قیل که ظاهر ادله‌ای که دلالت میکنند بر ملکیت و بیع اینها دلالت بر سببیت عقد میکنن، ظاهرشون چیست؟ ترتب مسببهی مسبب عقد علیه بر عقد حال وقوعهی، در حالی که عقد واقع میشود، فتعلیق و اثرهی، این که بخواد اثر عقد معلق میشود به یک شرطی از جانب متعاقدین، مخالف و نزالک هم مخالف با این ظاهر ادله است. مرحوم شیخ به این وجه و این دلیل اشکال وارد میکنن، معتقدن که اگر که شما میخواید ترتب مسبب بر سببیت عقد رو در حال وقوع از ظاهر ادله بی استفاده کنید، تنها دلیلی که به شما ممکنه کمک بکنه و در واقع صحت و لزوم عقد رو در حال وقوع و انعقاد عقد ثابت بکنه، دلیل عفو بالعقوده. اما ما باید به شما بگیم که ادله صحت و لزوم بیع منحصره در عفو بالعقود نیستن. احل الله البیع الناس مسلطون علی اموالهم و ادله دیگه، سایر ادله، اینها در اثبات صحت بیع حتی در صورتی که اثر ملکیت معلق بشه هم در واقع در صحتش و لزومش برای ما کافی هست. مضاف بر این که عقد سبب وقوع مدلول عقده، بنابراین مفاد عفو بالعقود وفاء به هر گونه عقد و عهدی است که در عقد ایجاد میشه. لذا حتی اگر به صورت تعلیقی هم در واقع عقد ما ایجاد بشه، این وجوب وفاء به عهد در واقع باقیه و جریان داره همچنان، و اینکه تحقق شرط در واقع در تحقق مشروط تأثیر داره و در واقع زمانی باید طی بشه تا شرط ما محقق بشه، این تحقق شرط موجب نمیشه که وفاء به عهد کنار زده بشه و عفو بالعقود در مفاد خودش عمل نکنه. پس بنابراین حتی اگر هم معلق بشه، در واقع این تعلیقه عفو بالعقود رو کنار نمیزنن. به بیان دیگه آیه میفرماید عفو بالعقود، العقود مفادش هر چیزی که باشه وفاء به عهد و عقد رو به دنبال داره، ولو اینکه در واقع مفادش معلق بر شرطی باشه. و فیه بعد القصد عن عدم انحصار ادله الصحه و اللزوم فی مثل قوله تعالی عفو بالعقود، اشکال به دلیل بالا بعد از چشم‌پوشی از این که منحصر نیستن ادله صحت و لزوم در مثل آیه عفو بالعقود، به خاطر چی منحصر نیستن؟ چرا؟ لأن دلیل حلیت البیع و تسلط الناس علی اموالهم اینها کافن فی اثبات ذالک، در اثبات صحت و لزوم بیع. خب این اشکال اول. اشکال دوم، ان العقد سبب لوقوع مدلولهی، عقد سبب و علت وقوع مدلول خودشه. فیجب الوفاء به علی طبق مدلوله، پس بنابراین باید وفا کرد به عقد بر اساس مدلولش. فلیس مفاد وفو بالعقود الا مفاد وفو بالعقود فی ان العقد کالعهد اذا وقع علی وجه التعلیق. مفاد وفو بالعقود نیست جز مفاد وفو بالعقودی که بیان می کند که عقد مثل عهد است. چطور ما در وفو بالعهود میگیم که باید به تمام عهدها و شروطها عمل کرد؟ وفو بالعقود ای وفو بالعهود، و یکی از عهدها و شرطهایی که در عقد اینجا وجود داره در واقع تعلیق و مشروط کردن عقده. فی ان العقد کالعهد اذا وقع علی وجه التعلیق، به صورتی که تعلیقی و مشروط باشه. بنابراین فترقب و تحقق المعلق علی فی تحقق المعلق لا یوجب عدم الوفاء بالعهد. بنابراین انتظار داشتن محقق شدن شرط، المعلق علی یعنی شرط، در تحقق مشروط، معلق هم یعنی مشروط، این موجب نمی شود عدم وفا به عهدی که اینجا وجود داره. عدم وفا به عهد یعنی عدم وفا به عقد. خب والحاصل که انه ان اريد بالمسببه هو مدلول العقد فعدم تخلفه عن انشاء العقد من البديهيات التي لا يعقل خلافها، و ان اريد به الاثر الشرعي وهو ثبوت الملكيه فيمنع كون اثر مطلق البيع الملكيه المنجزه. مرحوم شیخ اینجا جنبندی میکنن، میفرماین که اگر که مقصود شما از مسبب مدلول عقده، اون مضمون عرفی است بدون در نظر گرفتن امضای شارع، خب عدم تخلف این مدلول عقد از انشاء عقد از بدیهیات که اصلا نمیشه در واقع خلاف این رو فهمید. در واقع به تعبیر دیگه اگه منظور شما همون انشاء معنا ایجاد المعنا به لفظه که اصلا تعلیقش ممکن نیست. لذا میفهمد ان اريد بالمسبب هو مدلول العقد، اگه مقصودتون مدلول عقد است، فعدم و تخلف این مدلول عقد از انشاء عقد از بدیهیاتیه که لا یعقل خلافها، خلافش معقول نیست. و این اورید به هل اثر، اثر شرعی و هوا ثبوتون منی، که اگه منظورتونم از در واقع مسبب در واقع منشأ است، اورید بهی اثر شرعی که ثبوت ملکیت باشه، فیمنع این ممنوعه که چیزی که اونو اثر مطلق البی، که اثر مطلق بی چی باشد؟ ملکیت منجزه. کی گفته که همه جا باید ملکیت منجزه اثر شرعی باشه؟ بل اثر اثر مطلق بی چیست؟ هو مطلق الملک سواء کان منجزا او معلقا. فان کان، حالا خود شیخ توضیح میده، فان کان البیع غیر معلق، اگر بیع شما معلق نباشد، کان اثره الشرعی الملک الغیر المعلق، اثر شرعی شما ملک غیر معلق است. و این کان معلق، یعنی بیع شما معلق باشد، فاثره الملکیت المعلقه، اثرش ملکیت معلق است. من تخلف الملک عن العقد کثیر جدا، البته اینکه ملکیت بخواد در واقع، در حالی که ملکیت ما در واقع معرو در حالی که معنا کنیم بهتره، در حالی که ما تخلف و تفکیک ملکیت از عقد خیلی اتفاق میفته، یعنی خیلی وقتا پیش میاد که ملکیت ما معلق میشه ولی عقد ما معلق نمیشه. در واقع همون تفکیک بین انشاء و منشأ، انشاء تعلیقش امکان ندارد اما منشأ تعلیقش ممکنه. من ما ذکره لا یجری فی مثل قوله بعتک ان شئت او ان قبلت فانه لا یلزم هنا تخلف و اصل العقد انه. خب این ادله که اینجا مطرح شد در بحثمون در واقع مخصوصا دلیل دوم، خب قائل این دلیل دوم یعنی دلیل ترتب در واقع مسبب عقد بر عقد حال وقوع عقد، این دلیل رو خب مرحوم صاحب جواهر فرموده بودن، خب شیخ اینو رد کردش. حالا مرحوم شیخ دیگه آخرین تیر و ترکش ها هم به در واقع فرمایش صاحب جواهر وارد میکنه و میگه که این فرمایش جناب صاحب جواهر در واقع وقتی که رد شد دیگه نمیتونه اون جایی رو که مثلا ما میگیم به تو که ان شئت یا به تو که ان قبلت رو شامل بشه و بگیم در اینجا تعلیق مشکل داره. چرا؟ چون این شروطی که در این مثال ما الان عرض کردیم، این شروط اینها در واقع مستلزم تخلف اثر عقد از خود عقد نیستن. من ما ذکرهو ما ذکرهو صاحب الجواهر لا یجری جاری نمیشود در مثل قولهی که اگه بگه به تو که ان شئت او ان قبلت. چرا؟ فانهو لا یلزم هنا تخلف اثر العقد انهو، در اینجا لازم نمیاد تخلف اثر عقد در واقع از خود عقد. خب من هازا لا یجری فی شرط المشکوک المتحقق فی الحال فان العقد حین اذن یکون مراعا لا موقوفا. خب بعد ایشون میگه که این باز فرمایش صاحب جواهر در اون جایی که مثلا شرط ما در زمان حال متحقق باشه و شرط مشکوک متحقق در زمان حال، در اونجا هم فرمایش ایشون جاری نمیشه. چرا؟ چون در اون صورت عقد ما مراعاست نه موقوف. مثل چی؟ مثلا بایه میگه بعتو که انکان لی، یا بعتو که انکان هازل یوم یوم الجمعه. خب این دوتا شرطی که اینجا ما مثال زدیم، اینها در حقیقت شرطی هستن که در زمان حال متحققن و در واقع وجودشون باعث میشه که عقد مراعا بشه نه موقوف. مراعا یعنی این عقدی که اینجا داره در واقع دوباره صحبت میشه هنوز بسته نشده، این انعقادش مراعاست به یه امری، ولی در موقوف عقد بسته شده ولی این در واقع متوقف بر یه چیز دیگه است. فرماید که من نهازا لا یجریف شرط المشکوک المتحقق فلهار فان العقد هین ازن یکونو مراعا لا موقوفا. من نما ذکره لا یجریف غیره من العقود التي قد تأخر مقتضاه عنه کما لا یعفا. بعد ایشون میگه بعد فرمایش ایشون در عقودی که اقتضای اون عقد اینه که اثر حاصل مستریش متأخر باشه از عقد، در اونجا در اون عقود این فرمایششون جاری نمیشه. مثلا بعضی از عقدها مثل وصیت، مثل وقف، مثل هبه، اینها اثر متأخر از خود عقد، مثلا اونجا جاری نمیشه. بعد من ما ذکره لا یجری در غیر بی از عقود التي قد یتأخر مقتضای اون عقود از خود عقود کما لا یخفا و لیس الکلام فی خصوص البیع. البته که فقط هم در بحث بیع نیست، یعنی این بحث اشتراطیت تنجیز فقط در بیع نیست، در عقود دیگه هم ممکنه مطرح بشه. و البته و لیس علی هذا الشرط فی کل عقد دلیل علی هده. اینم مسئله مهمیه که برای این شرط ما در هر عقدی دلیل مستقل در واقع به صورت مجزا نداریم. ثم الازعف من الوجه المتقدم التمسك في ذلك بتوقيفية الاسباب الشرعيه الموجبه لوجوب الاقتصار فيها على المتيقن وليس الا العقد العقد العاري عن التعليق. مرحوم شیخ بیان میکنه که یه وجه دیگه‌ای وجود داره در بحث و اون اینه که در باب اثبات در واقع عدم جواز تعلیق، و اون اینه که بگیم که در واقع اسباب شرعی که موجب میشن در واقع برای تحقق مثلا ملکیت، اینها توقیفی هن. و ما در مواردی که شک میکنیم که آیا میتونیم به واسطه انشایی که معلق بر چیزیه سبب شرعی رو برای یک اثر در واقع ایجاد بکنیم، باید در موارد این چنینی بر قدر متیقن اقتصار و اکتفا کنیم، و قدر متیقن اونجاییه که عقل ما خالی از تعلیق باشه. مرحوم شیخ این مجرو رو مشکل دار میدونن، به خاطر اینکه میگن که اطلاق ادله که در باب بی وجود داره، مثل احل الله البی، مثل الناس مسلطون، مثل تجارت انتراز، مثل عفو بالعقود، سایر ادله، همه اینها در واقع به نحوی ان که خدمت شما عرض بشود که به صورت اطلاق دارن توقیفیت رو اثبات میکنن، و لزوم حصر اسباب شرعی در خصوص در واقع اسبابی که منجز باشن رو اثبات نمیکنن. اطلاق دارن، اطلاقشون همه رو میگیره، چه انشاء معلق بر در واقع شرطی باشه، چه معلق بر شرط نباشد. خب ثم الاضعف من الوجه المتقدم ان تمسک فی ذلک به توقیفیت الاسباب الشرعیه. خب تمسک کنیم در اثبات در واقع تنجیز به این که اسباب شرعی متوقف توقیفی هستن، باید از طرف شارع بیان بشن که الموجب، موجب میشه چی؟ لوجوب الاختصار در این اسباب شرعیه علل قدر متیقن، و لیسه این قدر متیقن الا العقد العاری از ان التعلیق، عقد و انشایی که تعلیق نداشته باشد. خب از فیه، این از تعلیل از اف بودنه. چرا از اف است؟ به خاطر اینکه ان اطلاق الادله مثل حلیت البی و تسلط الناس على اموالهم و حل التجاره انتراز و وجوب الوفا بالعقد و ادله سایر العقود کافن فی التوقیف، اینها در بحث توقیفی بودن کافی هستن که توقیفی بودن رو در واقع کنار بزنن و اثبات بکنن که اینجا اطلاق وجود داره. و بالجمله فاثبات و حاضر شرط، اثبات کدوم شرط؟ یعنی شرط تنجیز فل عقود، ما عموم ادلتها، عموم ادله عقود، و وقوع کثیر منها فل عرف علا وجه تعلیق به غیر الاجماع محققا او منقولا مشکلون. بنابراین ایشون میگه که به غیر از اجماع ما اینجا دلیل دیگه‌ای نداریم. خب حالا ان شاء الله ادامه بحث جلسه آینده، والحمد لله رب العالمین.